سلام، اینجا رادیو آزادی است. خوش آمدید. من ژکفر احمدی هستم. 6:30 به وقت افغانستان شد. نخست مهمترین خبرهای این مجله خبری. در گزارش وزارت خارجه ایالات متحده آمده است که فرمانهای طالبان دسترسی زنان به تحصیل و کار را بیشتر محدود کرده است. در این گزارش سالانه که به تازگی منتشر شده آمده است که در یک سال گذشته هیچ یک از فرمانهای طالبان در این مورد تغییر نکرده و نرمتر نشده. در ادامه آمده است که برعکس طالبان فرمانهای جدید را صادر کردند که با قوانین نظام جمهوری مخلوع افغانستان و تعهدات بین المللی این کشور در تضاد است. در این گزارش به موارد قتل‌های فراقانونی، اختطاف، شکنجه و توقیف‌های خودسرانه نیز اشاره شده. ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، در گفتگو با رادیو تلویزیون ملی زیر کنترل طالبان گفته که آنها در بخش رعایت حقوق افراد مکلفیت اسلامی دارند. اما منتقدان میگویند که حرف و عمل طالبان متفاوت است. پس از حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان در 15 آگست 2021 در پهلوی وضع محدودیت‌های شدید بر دختران و زنان، نهادهای مدافع حقوق بشر از موارد جدی نقض حقوق بشر در این کشور گزارش دادند. ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور ایران، در جریان سفر 3 روزه‌اش به اسلام آباد امروز و فردا هم به ملاقات‌های خود با مقامات پاکستان ادامه می‌دهد. بحث روی همکاری دو جانبه و مبارزه علیه تروریسم از اهداف این سفر اعلام شده. رئیس جمهور ایران دیروز با شهباز شریف، صدر اعظم پاکستان، ملاقات کرد. آقای رئیسی گفت که با جانب پاکستان به توافق رسیده که تجارت میان دو کشور به 10 میلیارد دلار افزایش یابد. سفر رئیسی به پاکستان پس از آن صورت می‌گیرد که در آغاز سال جاری میلادی روابط دو کشور به علت عملات نیروهای ایران و پاکستان بر اهداف شورشیان در دو کشور تیره شده بود. انتظار می‌رود که مجلس سنای ایالات متحده امروز به بسته کمک‌های نظامی آمریکا که شامل بیش از 60 میلیارد دلار به اوکراین است رای دهد. این بسته کمکی پس از چندین ماه اختلاف در مجلس نمایندگان روز شنبه گذشته از سوی اعضای مجلس تصویب شد. با گزارش مرکز خبر رادیو آزادی، انتظار می‌رود که مجلس سنا امروز این بسته کمکی را تصویب کند و سپس تا پایان هفته برای توشیع به جو بایدن، رئیس جمهور ایالات متحده، ارسال شود. بیشتر تا لحظات دیگر. اردوی اسرائیل از کشته شدن دو جنگجوی گروه حزب الله در جنوب لبنان خبر داده. با گزارش خبرگزاری رویترز، این جنگجویان در حملات هوایی اسرائیل کشته شدند. حزب الله که از سوی ایران حمایت می شود، کشته شدن یکی از جنگجویانش را تایید و او را حسین اسکل معرفی کرده، به آن که جزئیات بیشتر ارائه کند. اردوی اسرائیل گفته که یک عضو واحد نیروهای ویژه عملیاتی حزب الله نیز در حمله هوایی در طول شب کشته شده، هرچند حزب الله کشته شدن او را تایید نکرده. دو منبع نزدیک به حزب الله گفتند که اسکل انجینیر واحدهای دفاع هوایی حزب الله و در عملیات زمینی این گروه فعال بود. اردوی اسرائیل گفته که کشته شدن اسکل تأثیر چشمگیر بر واحد هوایی حزب الله خواهد داشت، اما نگفته که دقیقاً چه وقت کشته شده. و به سلسله جام ملت‌های آسیا، تیم ملی فوتسال افغانستان فردا با تاجیکستان به میدان می‌رود. افغانستان روز دوشنبه بحرین را با نتیجه 3-2 شکست داد. پیش از آن مسابقه افغانستان با کویت مساوی شده، اما افغانستان در برابر ایران شکست خورده. شش و 34 دقیقه شام به وقت افغانستان شد. در ادامه این برنامه،
طالبان در افغانستان فرصت‌های شغلی محدودی برای زنان دارند. مراکز آموزشی برای دختران بسته شده و به نام رفتارهای غیر اخلاقی لات و کوب زنان و مردان افزایش یافته است.
وزیر خارجه ایالات متحده بود. ما نظر یک فعال حقوق زن را هم پرسیده ایم.
ما ببینیم که عکس العمل جامعه جهانی بعد از رسیدن به این نتایج و پذیرفتن این حقایق وحشتناک در مورد نقض حقوق زن و حقوق بشر کلا در افغانستان، عکس العمل عملیشان چه خواهد بود؟
روز جهانی کتاب، علاقمندی جوانان به کتابخوانی در افغانستان در چه سطح است؟
علاقه ما نسبت به گذشته به کتاب بیشتر شده دیگه، چون همی انسان که مطالعه کرده برای کتاب را احساسه با شوقشم به کتاب و به مطالعه بیشتر میشه.
با رادیو آزادی باشید.
تا این لحظه مجموعه خبری رادیو آزادی.
تشکر که رادیو آزادی را میشنوید. از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 1921 و 25 متر با شمای من ژکفر احمدی میزبان شما هستم. پارلمان بریتانیا لایحه انتقال پناهجویان غیر قانونی از آن کشور به رواندا را تصویب کرد، اقدامی که سبب نگرانی شماری از پناهجویان افغان در بریتانیا شده. بیشتر تا لحظات دیگر در این مورد هم به شما خواهیم گفت، اما طوری که در صدر خبرها هم گفتیم، وزارت خارجه ایالات متحده گزارش سالانه خود در مورد وضعیت حقوق بشر در افغانستان و دیگر کشورهای جهان را منتشر کرد. در بخش از این گزارش مفصل آمده که فرمانهای طالبان دسترسی زنان به تحصیل و کار را بیشتر محدود کرده. بیایید در این گزارش از جاوید فیضی در این مورد بیشتر بشنویم.
گزارش سالانه وزارت خارجه امریکا نشان می‌دهد که در سال 2023 حقوق بشر در افغانستان به گونه گسترده نقض شده و طالبان برای دوام حکومتشان به بازداشت‌های خودسرانه، شکنجه، آزار و اذیت، آدمربایی، قتل و مهاجرت اجباری افغانان ادامه دادند. اما ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، در واکنش به این گزارش مدعی شده که حقوق همه افغان‌ها در افغانستان تأمین است. او به تلویزیون ملی تحت کنترل حکومتشان گفته است:
امارات اسلامی افغانستان به دادن حقوق اجباری خود مکلفیت شرعی و اسلامی دارد، ولی که مردم افغانستان مسلمان هستند، حقوقشان هم در مدار شریعت اسلامی تعریف میشه و اما حقوق برشان داده میشه. که آمریکا و کدام کشور دیگر غربی از حقوق حرف میزنه و آنها باید فرهنگ غربی را بالای کشورهای دیگر تحمیل نکنند.
اما در گزارش وزارت خارجه امریکا به وضعیت دختران و زنان افغان و محدودیت‌ها و ممنوعیت‌های اعمال شده از سوی طالبان بر تحصیل، کار و سایر فعالیت‌های آنان اشاره شده است. این گزارش افزوده است که طالبان از تصمیم خود مبنی بر محدود کردن تحصیل دختران عقب نشینی نکردند و هیچ نشانه از نرمش در موضع آنها دیدن نمی‌شود. به گفته وزارت خارجه امریکا، طالبان رأی قانونی را برای حکومت انتخاب نکرده و تمام تعهدات بین المللی را که افغانستان پذیرفته زیر پا گذاشتند. انتونی بلینکن، وزیر خارجه امریکا، در جریان نشر این گزارش گفت طالبان با فرامین خود زنان افغان را از زندگی مشترک کنار گذاشتند.
طالبان در افغانستان فرصت‌های شغلی محدودی برای زنان دارند. مراکز آموزشی برای دختران بسته شده و به نام رفتارهای غیر اخلاقی لات و کوب زنان و مردان افزایش یافته است.
در گزارش وزارت خارجه امریکا همچنان آمده است که ممنوعیت تحصیل و کار دختران و زنان در افغانستان وضعیت آنها را بدتر کرده و در حال حاضر در چهاردیواری خانه زندانی هستند. در گزارش وزارت خارجه امریکا، وضعیت حقوق بشر در افغانستان و انحصار قدرت توسط حکومت کنونی طالبان نیز مورد انتقاد قرار گرفته و گفته شده است طالبان ساختار را به نام حکومت موقت اعلام کرده که همه اعضای آن از افراد مسلح این گروه، ملاها و افراد سیاسی نزدیک به این گروه که اکثریت آنها پشتون هستند، تشکیل شده است. در این گزارش به صراحت در مورد حکومت کنونی طالبان نوشته شده که امریکا هیچ اراده برای به رسمیت شناختن آن ندارد. بخش دیگر این گزارش به آزادی بیان و سانسور رسانه‌ها و محدودیت‌های جدی آن اختصاص یافته و می‌افزاید طالبان خبرنگاران را دستگیر، آنها را مورد خشونت قرار داده و در کار آنها مداخله چشمگیری داشته است. در این گزارش همچنان به آزادی مذهبی و اجتماعی نیز اشاره شده است که طالبان از تنوع مذهبی جلوگیری کرده و اقلیت‌های قومی و مذهبی با تعصب روبرو شده و در کنار آن این گروه محدودیت‌های را بر تجمعات مسالمت‌آمیز اعمال کرده و دسترسی شرکت کنندگان این گونه نشست‌ها را به اینترنت نیز محدود کرده است. در گزارش وزارت خارجه آمریکا در مورد وضعیت حقوق بشر در افغانستان، علاوه بر گروه داعش، از جذب کودکان در جنگ ها توسط طالبان نیز نوشته شده و افزوده که در صفهای نظامیان آنها کودکان پایین تر از 12 سال نیز وظیفه اجرا می کنند. اما حکومت طالبان پیش از این ادعا کرده که صفوف خود را تصفیه و قوانین بین المللی را عملی کرده است.
اما پخش گزارش سالانه وزارت خارجه ایالات متحده در مورد وضعیت حقوق بشر در کشورهای مثل افغانستان از چی اهمیت برخوردار هست. در آغاز گفتگوی با رودابه فروتن از فعالان حقوق زن پرسیدم.
خب ما میتونیم بگیم که در 2.5 سال گذشته بیش از 80 قانون ضد زن از طرف طالبان صادر شد و اینکه امروز سازمان های بین المللی این را تایید میکنن و برشان واضح شده که طالبان به هیچ یک از قوانین و اصول بین المللی و حقوق بشری مخصوصا در قسمت زنان پایبند نیستن، میتونه یک نشانه خوب باشه و این نشان میده که مبارزات و اعتراض های زنان و مستندسازی ها از جنایات طالبان شنیده شده و بعد دستشان رسیده. اما خب ما بارها هم قبلا گفتیم و مسئله مهمی که وجود داره ایست که ما ببینیم که عکس العمل جامعه جهانی بعد از رسیدن به این نتایج و پذیرفتن این حقایق وحشتناک در مورد نقض حقوق زن و حقوق بشر کلا در افغانستان، عکس العمل عملیشان چه خواهد بود و آیا از انتشار و گفتن دادن اعلامیه ها عبور میکنن و یک اقدام عملی خواهند کرد یا نه؟
بله. خانم فروتن، بله. با معذرت، در گزارش های رسمی آمده که شمار فرمان های طالبا که هدفش سرکوب زنا و محدود کردن اونا بوده بیش از 50 تن گفته شده. به هر حال شما به انتظارات عملی از جامعه جهانی اشاره کردین. فراتر از صدور اعلامیه و بیانیه، به نظر شما جامعه جهانی چه کرده میتونه؟
خب ببینید، ما میفهمیم که جامعه جهانی هم برای طالبان نشست ها و گفتگوها و روابط بین المللی خود را دارن و می داشته باشن و از طرف دیگه حکومت کمک های اقتصادی که به طالبان میشه، بسته های مالی که به اونها رسانده میشه و بهانه کمک های بشر دوستانه، و ما شاهد این هستیم که کمک های بشر دوستانه نقدی که از سازمان های مختلف به افغانستان رسیده واقعا به دست نیازمندان نرسیده و در یک دایره کوچک طالبان باقی مانده. خب تحریم کردن طالبان از سفرهای بین المللی یکی از اقدامات میتونه باشه. بسته کردن کمک های مالی می باشه. اگر طالب امروز کمک های مالی خود تا از 2.5 سال نمی داشت، بطب نمیتونست که قدر قدرتمندانه پیش بره و با ثبات و زورگویی های خود ادامه بده. خیلی اقدامات کوچک میتونه که اونها را به تزلزل برسانه و با مانع این همه خشونتشان شد. وقتی که اونها از هر جهت حمایت شوند، مخصوصا از جهت مالی حمایت شوند، یه ترس از این ندارن که بخواین قوانین بین المللی و بشری را زیر پای بگذارن.
بله.
و خب هر آن می فهمن که هر کاری که بکنن باز هم حمایت خواهند شد و به کارهای خود ادامه خواهند داد.
شما می دانین که نزدیک 3 سال هست که حکومت سرپرست طالبان از طرف جامعه جهانی به رسمیت شناخته نشده و رعایت حقوق بشر به ویژه حقوق زنان و تشکیل حکومت همشمول از شرطهای اساسی جامعه جهانی برای به رسمیت شناختن حکومت طالبان هست. از مردم عادی افغانستان شما چی انتظار دارین؟ کوتا.
خب ما نیازمند یک همبستگی جدی در بین مردم و اقوام مختلف و بین همه گروه های سیاسی و یا احزاب مختلف هستیم. ما بدون همبستگی مطمئنا در هیچ جایی نمیتونیم که به موفقیت برسیم. ما حتی در بین گروه های معترض دخترانی که وجود دارن هم سرپرست های گروه ها با هم دیگه هستن و با هم پلان های مختلف رو پیش میبرن، اما نهایت امر ایست که مردم عادی و مردمی که در مبارزات شریک نیستن و بیشتر در دنیای مجازی کوشش میکنن سر بگردانن، باید به این نقطه توجه داشته باشن که ایجاد نفاق و دوری انداختن بین اقوام مختلف یا در بین یک قوم باعث میشه که ما پشت محکم نباشیم و اتحاد نداشته باشیم. امروز ما فقط اتحاد نیاز داریم.
رودابه فروتن از فعالان حقوق زن با ما صحبت میکرد.
زندگی
اینجا مرده هم افتیده بود، زخمی هم افتیده بود.
زن افغانستان امروز مثل برواره کشته میشه.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش
اون که بر ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
نزدیکان احمد فهیم عظیمی، زندانی فعال حق آموزش، میگویند وضعیت روحی و روانی او در زندان طالبان خوب نیست و باید هرچه زودتر آزاد شود. این در حالی است که گروه کارشناسان شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد به روز دوشنبه به خاطر بازداشت مدافعان حقوق بشر از سوی حکومت طالبان ابراز نگرانی کردند. سحر لیوال با جزئیات بیشتر با شماست.
پس از آن که گروه کارشناسان شورای حقوق بشر ملل متحد در اعلامیه بر آزادی مدافعان حقوق بشر و آموزش دختران از بند حکومت طالبان در افغانستان تاکید کردند، بستگان احمد فهیم عظیمی، فعال حق آموزش، به شدت نگران وضعیت روحی و روانی او هستند. یکی از نزدیکان عظیمی که به دلیل مسائل امنیتی نمیخواهد نامش در این گزارش ذکر شود، به رادیو آزادی گفت:
او خودش در زندان از وضعیت روحی و روانی خوب برخوردار نیست متاسفانه. دوستیشان در حالت سردرگم و بی سرنوشت در محکمه استیناف ولایت کابل قرار دارد و خواست ما ای است که هر چه زودتر آزاد شود.
این نگرانی و خواست در اعلامیه روز دوشنبه گروه کارشناسان شورای حقوق بشر ملل متحد نیز مطرح شده است. این گروه تاکید کرده که دسترسی به آموزش یک حق اساسی است و افرادی که در این راه فعال هستند و صدای خود را بلند می کنند، به جای دستگیری و زندانی شدن باید مورد حمایت قرار گیرند و امنیت آنها تضمین شود. احمد فهیم عظیمی، مدافع حقوق بشر و حق آموزش، رئیس نهاد به نام مرکز فکر بهتر در افغانستان بود که در 17 اکتبر 2023 با همکار صدیق الله افغان از سوی حکومت طالبان بازداشت شد. صدیق الله افغان چند روز پیش از زندان طالبان آزاد شده است. این در حال است که برخی منابع به رادیو آزادی گفتند حکومت طالبان اخیراً عبدالغفار اسحاقزی، فعال مدنی و عضو لوی جرگه مشورتی نظام جمهوری پیشین در هلمند، و دو پسرش را به اتهام فعالیت سیاسی بازداشت کرده است، اما پسران او چند ساعت بعد آزاد شدند. این ادعاها تاکنون از سوی حکومت طالبان تایید یارد نشده است. ای دربار رئیس بخش زنان دیدبان حقوق بشر درباره فعالان بازداشت شده افغان به رادیو آزادی گفت: باید همه سازمان‌های داخلی و بین المللی حقوق بشر هماهنگ شوند و پرونده‌های سرپیچی مقامات ارشد حکومت طالبان را در محکمه‌های بین المللی ثبت کنند. آنها باید از خواسته های دیدبان حقوق بشر و بسیاری از سازمان های دیگر برای داشتن یک میکانیزم جدید مشخص توسط سازمان ملل متحد برای جمع‌آوری و حفظ مدارک جنایات ارتکابی در افغانستان حمایت کنند تا عاملین آن پاسخگو و تحت پیگرد قانونی قرار گیرند. از سوی دیگر وزارت خارجه آمریکا در گزارش سالانه خود درباره وضعیت بشری در افغانستان مدعی شده است که 90% زندانیان حکومت طالبان را زندانیان سیاسی تشکیل می‌دهند. این وزارت در این گزارش گفته که با وجود اظهارات مکرر رهبران طالبان مبنی بر عفو عمومی، طالبان افراد مرتبط با حکومت جمهوری پیشین را بازداشت کرده یا کشتند. سخنگویان حکومت طالبان به پرسش‌ها در این باره پاسخ ندادند، اما پیش از این گزارش‌های مشابه را رد کردند. این در حالی است که چند روز پیش یک محکمه حکومت طالبان در کندهار اعلام کرد که 2 نفر به دلیل فعالیت‌های سیاسی به 15 سال حبس و 1 نفر دیگر به 30 ضرب شلاق محکوم شدند. همچنان چند پیش قاری برکت الله رسولی، سخنگوی وزارت عدلیه حکومت طالبان، در یک پیام ویدیویی هشدار داده بود که افرادی که به فعالیت‌های سیاسی دست بزنند با برخورد شدید قانونی روبرو خواهند شد.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
طوری که در خبرها هم گفتیم، مجلس سنا ایالات متحده در مورد بستگی کمک‌های نظامی آمریکا که شامل بیش از 60 میلیارد دلار به اوکراین است امروز رأی‌گیری می‌کند. سلطان محمد سرور موضوع را دنبال کرده.
قرار است مجلس سنای امریکا امروز یک بسته کمکی به ارزش بیش از 60 میلیارد دلار به اوکراین تصویب کند. تصویب این کمک در کنگره به علت اختلافات میان دموکراتان و جمهوری خواهان چندین ماه تأخیر شد. بالاخره مجلس نمایندگان که جمهوری خواهان در آن دست بالا دارند، روز شنبه گذشته لایحه این کمک را تایید کرد. این لایحه امروز در مجلس سنا برای گیری گذاشته می شود و تا پایان هفته از سوی رئیس جمهور بایدن توشیح خواهد شد. قصر سفید گفت که بایدن در تماس تلفنی دیروز با ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین گفت که ایالات متحده به زودی بسته های کمک امنیتی قابل توجهی را برای پاسخگویی به نیازهای فوری اوکراین در میدان نبرد و دفاع هوایی ارائه خواهد کرد. اوکراین از چندین ماه به این سو زیر فشار نظامی فزاینده روسیه قرار داشته، چون ذخایر مهمات و سیستم های دفاع هوایی این کشور به تدریج تمام شده است. زلنسکی گفته است که در این تماس تلفنی با رئیس جمهور آمریکا درباره حمله‌ای که لحظات قبل از این مکالمه بر آنتن بزرگ تلویزیون در شهر خارکیف صورت گرفت و هزاران حمله دیگر تیاره‌های بی پیلوت و راکت‌های روسیه گفته است. حملات راکتی و تیاره‌های بی پیلوت روسیه در جریان جنگ که بیش از 2 سال از آن می‌گذرد، تلفات و خسارات بزرگ خصوصاً به زیرساخت‌های اوکراین وارد کرده است. قرار است این لایحه در مجلس سنا که دموکراتان در آن اکثریتند به آسانی تصویب شود. در این حال صدر اعظم بریتانیا ریشی سوناک قرار است در جریان سفر امروز خود به پولند کمک 617 میلیون دلار به اوکراین را که بزرگترین کمک لندن با این کشور پنداشته می‌شود اعلان کند. اعلامیه حکومت بریتانیا میگوید در حالی که روسیه با ادامه تهاجم وحشتناک خود امنیت و آرامی کل اروپا را با خطر مواجه کرده، وجود اوکراین در معرض تهدید قرار دارد. بریتانیا یکی از حامیان سرسخت اوکراین پنداشته می شود. با این کمک جدید، مجموع کمک های بریتانیا با اوکراین در این سال مالی به 3.71 میلیارد دلار می رسد. بریتانیا چیزی را که در اعلامیه بزرگترین بسته تجهیزاتی خوانده شده در اختیار اوکراین قرار می دهد.
حالا هم سری میزنیم به بریتانیا، جایی که پارلمان لایحه انتقال پناهجویان غیر قانونی از آن کشور بر رواندا را تصویب کرد، اقدامی که موج از نگرانی را در میان پناهجویان افغان در بریتانیا برانگیخته. سحر لیوال گزارش میدهد.
پارلمان بریتانیا پس از ماها بحث و گفتگو سرانجام لایحه حکومت این کشور برای انتقال پناهجویان غیرقانونی به رواندا را اوایل صبح روز سه‌شنبه تصویب کرد. به نقل از خبرگزاری های اسوسییتد پرس و گاردین، این لایحه حکومت بریتانیا موسوم به لایحه رواندا است که توانست موافقت پارلمان را به دست آورد. ساعت پیش از تصویب این لایحه، ریشی سوناک نخست وزیر بریتانیا روز دوشنبه در یک نشست خبری تاکید کرد که اولین پروازهای اخراج پناهجویان به رواندا اوایل ماه جولای آغاز می شود. او در بخشی از صحبت‌هایش گفت:
And these flights will go come what may.
و این پروازها به هر شکل ممکن انجام می شود. هیچ دادگاه خارجی ما را از انجام پروازها باز نخواهد داشت. رواندا نیز آماده است و من می خواهم از دولت آنها به خاطر تلاش‌هایش در تقویت سیستم پناهندگیشان با تصویب قوانین و راندازی یک درخواست جدید دادگاه برای ما تشکر کنم.
او گفت که این پروازها تا زمان ادامه خواهد داشت که ورود پناهجویان غیرقانونی با قایق‌ها به بریتانیا متوقف شود. گفته می شود که بر اساس لایحه رواندا، حکومت بریتانیا پناهجویان را که ورودشان پس از جنوری 2022 به آن کشور غیرقانونی باشد به رواندا می فرستد تا در آنجا به درخواست پناهندگیشان رسیدگی شود و یا از آنجا برای رفتن به یک کشور دیگر درخواست پناهندگی دهند. آمار پناهجویان که به رواندا فرستاده خواهند شد تا هنوز مشخص نشده است. اما تصویب این لایحه شماری از پناهجویان افغان در بریتانیا را که تا هنوز نتوانستند اسناد اقامت این کشور را به دست آورند ناراحت و نگران کرده است. الفت پاسون یکی از آنان و یک پناهجوی دیگر افغان که از ذکر نامش در گزارش خودداری کرد برای رادیو آزادی گفتند:
خیلی هم دیر خوشنود که خبر ده. افغانان پر ډیر سخت
واقعا یک خبر تاسف بار است. افغان ها با قبول مشکلات زیاد خود را به اینجا رسانیدند. اکنون که آنان به اساس این قانون به کشور رواندا اخراج می شوند، شاید بسیاری افغان ها در آنجا با مشکلات و حالات بد روبرو شوند.
تصمیم جدید پارلمان انگلستان میتواند تاثیر بسیار گسترده بالای پناهجویان افغانستان در این کشور داشته باشد، مخصوصا پناهجویانی که راههای بسیار خطرناک سپری کرده و با امید یک پناه و آرامش به این کشور آمدن، میتواند که روح و روان از اونها را تحت تاثیر قرار بده و دلهره و نگرانیشان را بیشتر بسازد.
مشخص نیست که چه تعداد پناهجویان افغان که با تلاش زیاد و با خطر انداختن جانشان از راه های غیر قانونی به ویژه در بیش از 2 سال اخیر خود را به بریتانیا رسانیدند شامل این پروسه می شوند.
بیشتر از خبر،
امروز 23 اپریل برابر است به روز جهانی کتاب و حق چاپ. ما در این مورد گزارش مفصل تهیه کردیم.
23 اپریل برابر به روز جهانی کتاب و کپی‌رایت یا حق نشر است که هدف از تجلیل آن تشویق و حمایت از نویسندگان خوانده شده است. سازمان آموزشی علمی و فرهنگی ملل متحد یا یونسکو به مناسبت این روز گفته است که این روز جشنی برای ترویج لذت بردن از کتاب و مطالعه است. کریم، یک تن از جوانان در افغانستان که خودش را اهل مطالعه می‌خواند، به رادیو آزادی می‌گوید با مطالعه کتاب‌های متعدد روز به روز بیشتر شیفته کتابخوانی شده است.
ما بیشتر کتاب‌های سیاسی و همچنان رمان مطالعه کردیم و علاقه من بیشتر به می کتاب ها است و خیلی کتاب های خوب است. البته شخصا من دوست دارم. علاقه من نسبت به گذشته به کتاب بیشتر شده دیگه، چون همی انسان که مطالعه کرده بره و کتاب را احساسه، باز شوقشم به کتاب و به مطالعه بیشتر میشه.
در افغانستان بیشتر هزینه چاپ کتاب‌ها از سوی نویسندگان، مؤسسات نشر کتاب یا برخی مؤسسات ادبی فرهنگی پرداخت می‌شود. مسئول یکی از انتشارات کابل که به دلیل حساسیت موضوع نخواست نامش در گزارش گرفته شود، می‌گوید حق چاپ کتاب بسیار مهم است، به خصوص اگر نویسنده و ناشر از حمایت حکومت‌ها برخوردار نباشند. و به رادیو آزادی گفت:
اگر حکومت یا دولت کنار ناشر یا مؤسسه نشراتی خصوصی ایستاده باشه و از جوانب مختلف همکاری کنند، در این صورت باز ناشر حمایت میشه. باز اگر دولت کنار ناشر خصوصی یا ای که مؤسسه فرهنگی استاده نباشه و حمایت مالی یا غیر چون از جانب های مختلف حمایت نشه، باز حق چاپ خیلی به ناشر یا ای که انتشارات باشه یا یک مؤسسه فرهنگی مهم میشه.
پیش از این برخی ناشران و کتاب فروشی ها در گفتگو با رادیو آزادی از سرد شدن بازار فروشاتشان شکایت کرده بودند. این در حالی است که حکومت طالبان در کنار ممنوعیت فروش ده ها عنوان کتاب، به تازگی چاپ برخی کتاب های جدید را متوقف کرده است. وزارت اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان روز دوشنبه در حساب ایکس خود نوشته است که در نشست کمیسیون ارزیابی کتاب این وزارت 20 عنوان کتاب ارزیابی شده و به گفته این وزارت کتاب هایی که خلاف ارزش های اسلامی و افغانی نوشته شده بودند، نشر و چاپ آنها به حالت تعلیق درآورده شده است. فهرست این کتاب‌ها اعلام نشده و در این باره توضیح بیشتر هم ارائه نگردیده است. بر اساس اعلامیه وزارت اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان، مسئولیت برگزاری نشست کمیسیون ارزیابی کتاب را مولوی ضیاءالحق حقمل وارثی کننده معینیت نشرات این وزارت به عهده داشت. عبدالباسط، یکی از علاقمندان مطالعه، میگوید نگران است که این عملکرد حکومت طالبان بازار مطالعه را کمرنگ‌تر کند.
همین مسئله که دیگه یا سانسور میکنند یا کتاب‌ها رو مثلا تغییرات میارن در عناوینش، در محتویاتش، این مردم خصوصا جوان ها رو دیگه از مطالعه کردن و از کتاب خواندن به دور میسازه و خسته میسازه و مایوس میشون. دیگه بسیار زیاد متاسفانه تاثیرات بد در جامعه ما شما در بخش مطالعه و کتاب نویسی داره.
سمه رامش، شاعر و نویسنده افغان، نیز در واکنش به این روی کرده حکومت طالبان مدعی است که حکومت طالبان در پی سرکوب است تا نقد کتاب ها و افسود.
به باور ما این کمیسیون برای ارزیابی کتاب نیست، یک حرکت سرکوبگرایانه هست در تعقیب اقدام های دیگری که طالبان طی حداقل 2.5 سال گذشته در جهت سرکوب و سانسور و حذف تمام صداهای مخالف داشتند. مطمئنا کسی که در رأس این کمیسیون هم هست هیچ نوع نگاه ارزشی به کتاب نداره و در آن مقامی هم نیست که یک کتاب بتونه نقد کنه یا ارزش گذاری یا ارزش زدایی کنه.
پیش از این برخی ناشران کتاب هم به رادیو آزادی گفته بودند که افراد استخبارات حکومت طالبان حدود 50,000 جلد کتاب را از کتاب فروشی ها جمع‌آوری کردند و همچنان رادیو آزادی به فهرست 75 عنوان کتاب پشتو و دری دست یافته بود که حکومت طالبان فروش آنها را ممنوع کرده است. 23 اپریل در سال 1995 در نشست عمومی سازمان آموزشی علمی و فرهنگی ملل متحد یا یونسکو که در پاریس پایتخت فرانسه برگزار شده بود، با عنوان روز جهانی